بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما. چهارشنبه 22 شهریور ماه سال 1402، مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. خیلی خوش آمدید. روزنه امروز هم همچون روزها و هفته های گذشته راجع به علم و دانش و پزشکی، دانش بنیان، اقتصاد و فرهنگ با شما صحبت میکنه. اگر به این مقوله ها علاقمند هستید، حتما ما رو تا حوالی ساعت 10 صبح دنبال بفرمایید. من معصومه نوازنی در خدمت شما هستم. صدا بردار مهندس رضا شایانی، هماهنگی فاطمه مختارزاده و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد. اگر با ما بمانید در تورق مجله علمی امروز این مطالب رو خواهید شنید: جایزه مصطفی برای پایداری جایگاه خود به حمایت خیری نیاز دارد. ساخت زخم پوش گیاهی نانویی ارزان و کم خطر. قانون جوانی جمعیت و افزایش فرزند آوری. بروزترین اخبار صنعت هسته‌ای کشور. تازه ترین خبرهای پزشکی با خانم نیکسیما و پیگیری این مطلب که افزایش کبد چرب در سایه چاقی و کم تحرکی. ۱۶۲ در اختیار شماست برای طرح نظرهای خوب شما و همینطور 30,035 شماره پیامک رادیو گفتگو و مجله علمی روزنه. متشکریم از اینکه همراه ما هستید. اما اولین مطلبی رو که امروز می‌خوایم راجبش گفتگو داشته باشیم در خصوص جایزه مصطفی هست که برای پایداری جایگاه خود به حمایت خیری نیاز دارد. این تیتر رو ما دنبال کردیم و الان هم سعادت داریم که در خدمت جناب آقای دکتر علی صالحی قائم مقام فرهنگستان علوم باشیم. آقای دکتر صالحی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. متشکرم بابت این فرصت. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سرکار خانم نوازنید عرض خسته نباشید خدمتتون دارم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. آقای دکتر صالحی، این عبارت رو شما اشاره فرموده که به هر حال برای پایداری و ارتقای جایگاه خودش بنیاد مصطفی به حمایت ها و پشتیبانی خیری نیازمنده و به هر حال باید از سازوکارهای دولتی اجتناب بکنه. اولین سوال کوتاه من این باشه که آیا بنیاد مصطفی حمایت های دولتی رو هم داره در ابتدا و پس از اون بپردازیم به کمک خیری؟
جایزه مصطفی چی داره دوباره بفرمایید؟
جایزه مصطفی آیا حمایت های دولتی رو هم در خودش جای داده؟ بفرمایید.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نمیدونم آیا نیاز هست من معرفی جایزه مصطفی رو مختصرا خدمت شنوندگان
ما هر روز این هفته راجع به این موضوع صحبت کردیم با همکاران شما. یه مقدمه کوتاه از شما بشنویم.
مقدمه کوتاه. خب این از سال 1391 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده که به شخصیت‌های برجسته جهان اسلام، جهان اسلام که میگیم یعنی کشورهای اسلامی که عضو سازمان همکاری اسلامی هستن، شخصیت‌هایی که در این جهان اسلام مشغول فعالیت‌های علمی در مرزهای دانش هستن، حالا اهم از این که مسلمان باشن یا غیر مسلمان، و مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی میتونن عرضم بزرگ شما چنانچه افراد شاخص و برجسته‌ای در حوزه علمی باشن در این جایزه شرکت بکنن.
بله.
خب تا حالا 4 دوره برگزار شده هفته جایزه مصطفی، 14 نفر برگزیده تا کنون از این جایزه برخوردار شدن. انشالله پنجمین هفته جایزه مصطفی هم در بازه زمانی 6 تا 12 مهر 1402 برگزار میشه به لطف خدا انشالله. ارزم بزرگ شما. خب باید کاری که میکنن کاری باشه در مرزهای دانش باشه، کاری باشه که واقعا در بهبود زندگی بشریت اثر بخش باشه، یعنی این نه فقط یه کار علمی صرف، بلکه ثابت بشه که واقعا در پیشبرد زندگی بشر هم اهمیت داره، از اهمیتی برخورداره. هرچند همه علم ها اگر درست کارسازی بشه آخرش به نفع بشریت هست، ولی حالا این هم به عنوان یک اصل در نظر گرفته شده. خب این جایزه حالا در کشورهای مختلف و خبرگزاری های مختلف و مجلات شاخص علمی مختلف مثل ساینس و نیچر و اینا به عنوان نوبل اسلامی ازش یاد میشه.
بسیار عالی.
و تا حالا واقعا کسانی که برنده این جایزه شدن، حالا یکی از این عزیزانی که برنده این جایزه شد که یه زوج ترکی بودن که شوهرشون برنده این جایزه شد، همون کسی بود که ویروس ضد واکسن کرونا رو واکسن ضد ویروس کرونا رو چیز کرده بود، ایجاد کرده بود.
بله.
حالا در خصوص جایزه، مقدار جایزه خب سالانه به دو نفر داده میشه، ولی میتونن کسانی که جایزه رو میگیرن مشترک هم بگیرن. مقدار جایزه 500,000 دلار، دو تا 500,000 دلار خب میشه 1,000,000 دلار، و این پول رو ما از خیرین جمع آوری میکنیم، یعنی از بودجه دولت استفاده نمی کنیم. از ابتدا هم قرار بر این بود که جایزه مصطفی خارج از واقعا بودجه دولت عمل بکنه، تمام تلاشش رو انجام بده که از محل خیرین و موقوفات علمی که در کشور انجام میگیره استفاده کنه، و کسانی که از خارج از کشور هم مثل بانک توسعه اسلامی و جاهای دیگه‌ای که علاقمند باشن کمک بکنن، خب ما استقبال میکنیم. حالا با سازمان همکاری های اسلامی در تماس هستیم، با بانک توسعه اسلامی در تماس هستیم، با جاهای دیگه هم که امکان مشارکت و کمک رو دارن در تماس هستیم که بتونیم کمک های لازم رو بگیریم. تا کنون الحمدلله واقعا خیرین کشور ما جای تقدیر داره انصافا. هر موقع که در جهت پیشبرد علم و بالا بردن نام جمهوری اسلامی مطرح بوده در عرصه بین المللی، خیلی ها واقعا پیش قدم شدن، به میدان آمدن و تاکنون نذاشتن دست ما خالی باشه در تأمین این جایزه. و جالب اینجاست که عزیزانی که برخی از عزیزانی که موفق میشن و این جایزه رو دریافت میکنن، جایزه رو دوباره بر میگردونن که هزینه پیشبرد مسائل علمی و تحقیقات در حوزه های علمی بشه، مثل آقای دکتر وفا که یک فیزیکدان برجسته ایرانیست و ساکن امریکاست، خب برنده جایزه بود در چهارمین دوره جایزه مصطفی، و این پول رو مجدداً برگردون.
این دیگه آقای دکتر از فکر میکنم بلوغ فرهنگی این افراد باشه که
بله
که این حرکت شایسته را انجام میدن. عرضم خدمت شما که آیا برها خیرین از سایر کشورها هم آشنا هستن با بنیاد، به خصوص خیرین مسلمان که برها پراکنده هستن در کل دنیا، چه کارهایی انجام شده که این عزیزان که حالا به هر حال اوضاع مالی خوبی دارن و میتونن و دغدغه من هستن براشون مهمه و جالبه کمک بکنن؟
درسته. بله ببینید، جایزه مصطفی گفتیم این انشالله 6 مهر تا 12 مهر که هفته جایزه مصطفی هست، این پنجمین دورشه. خب چون که باید یه مدتی بگذره که این جایزه مصطفی جایگاه خودش رو در افکار عمومی جهانی پیدا بکنه، مثل جایزه نوبل که الان خیلی خوب شده، الان فوق‌العاده شده. گفتم مجله مثلا ساینس گفته این نوبل اسلامی ایرانه، حتی رژیم صهیونیستی روزنامه به نام تایمز آف اسرائیل نوشته که ایران این جایزه رو به عنوان بخشی از هدف خود برای تبدیل شدن به یه قدرت علمی منطقی راه اندازی کرده، یعنی حتی دشمنم اومده اعتراف کرده به این مسئله. خب این الان داره جا باز میکنه این جایزه مصطفی، و چون که بر اساس واقعا شاخصهای دقیق شناسایی میشن افراد و هیچ ملاحظه دیگری در نظر گرفته نمیشه جز ملاحظات علمی و ارزش علمی کار، لذا جا باز کرده و مورد تایید قرار گرفته. الان با توجه به گذشته این مدت زمان که از سال 91 تا به امروز هست، خوشبختانه به کشورهای اسلامی ما نامه‌نگاری کردیم با برخی از مسئولین در کشورهای اسلامی، و چون که هنوز جواب نهایی رو نگرفتیم و نهایی نشده، فعلا از ذکر نام و جزئیات بیشتر خودداری میشه تا انشالله وقتی که عملیاتی شد به سرانجام رسید اون وقت اعلام میکنیم
انشالله.
کسانی که در این حوزه کمک کردن به ما، ولی میخوام این رو عرض بکنم آیندهش بسیار روشنه. شرایط بسیار شرایط مساعدیست، استقبال بسیار فراوانه و ما یقین داریم همونجور که تا به امروز الحمدلله تونستیم جایزه رو به خوبی پیش ببریم، از این به بعد هم این جایزه با همت اول مردم ایران و با لطف الهی و بعدم مردم سایر کشورهای حالا جهان اسلام و دیگرانی که در جاهای دیگه نقاط کشور، یعنی جای جای دنیا زندگی میکنن، انشالله ما بتونیم بهره
مند بشیم. امیدواریم. خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید و ممنونم بابت صحبتتون. به هر حال همه ما باید حامی دانشمندان و عالمانی باشیم که مصمم هستن که گره از کار مردم میتونن باز بکنن با استفاده از علم و فناوری. آرزو موفقیت میکنم. خواهش میکنم آقای دکتر علی ساری، قائم مقام فرهنگستان علوم. ما هم همینطور. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:12 است. اینجا مجله علمی روزنه ی رادیو گفتگو.
مهمترین خبرهای علمی روز ایران و جهان.
بله، بریم سراغ خبرهای پزشکی و علمی روز جهان که خانم نیکسیما زحمتشون میکشن و گزینش میکنن برای ما. سلام، صبح شما بخیر باشه.
سلام و درود فراوان خدمت شما سرکار خانم نوازنی عزیز و مخاطبین و همراهان برنامه روزنه. امروز هم با دو خبر روز و جالب دنیای پزشکی در خدمت شما هستم.
بسیار عالی، بفرمایید.
زنده باشید. اما خبر اولمون، دانشمندان از تاثیر شگفت انگیز زردچوبه در رفع مشکل سوء هاضمه خبر دادن. خب مشکل سوء هاضمه یکی از بیماری های رایج گوارشیه که علت های مختلفی داره و علائمی مثل سیری زود هنگام، درد و سوزش در قسمت بالای شکم و حالت تهوع رو داره و شبیه به زخم گوارشی میمونه که مدت درمانش هم ممکنه طولانی باشه.
بله.
که برای کنترل اسید معده و مشکلات مری در این مواقع از داروی اومپرازول استفاده میشه. حالا پژوهشگران اومدن در روز 28 از دوره 56 روزه دوره درمانی علائم رو بررسی کردن، افراد رو به 3 دسته تقسیم کردن و داروی اومپرازول، زردچوبه و ترکیبی از این دو رو دادن و متوجه شدن که زردچوبه علاوه بر خاصیت ضد التهابی و آنتی اکسیدانی که داره، میتونه گزینه‌ای باشه که در حد اومپرازول علائم سوء هاضمه رو کنترل کنه.
بله.
البته که پزشکان تاکید میکنن بیماران برای مصرف زردچوبه به عنوان راه درمانی باید با پزشک مشورت کنن، چون که امکان تداخل با داروهای مصرفی دیگرش رو ممکنه داشته باشه و این نتیجه تحقیق علمی جدید درباره زردچوبه در نشریه پزشکی BMG هم منتشر شده.
بسیار عالی، متشکریم. جالب بود. و خبر بعدی؟
ممنون از شما. اما خبر نهاییمون درباره یک تحقیق جدیده که نشون میده تعداد بیشتر باکتری های التهابی در روده روند پیری و تضعیف آمادگی جسمانی رو تندتر میکنه. خب روده انسان یک اکوسیستم پیچیده است که تریلیون ها میکرو ارگانیسم رو در خودش جای داده که همین میکرو ارگانیسم ها نقش حیاتی رو در سلامتی ما داره و تحقیقات نشون میده که تنوع این باکتری ها هم در روده مهمه و پژوهشگران دانشگاه بوداپست مجارستان اومدن 80 ورزشکار 38 الا 84 ساله را در رشته قایقرانی تحت نظر گرفتن و مورد ارزیابی قرار دادن از نظر آمادگی جسمانی و ازشون نمونه های آزمایشگاهی رو جهت بررسی باکتری های روده گرفتن و همچنین نمونه خون برای تعیین سن بیولوژیکی که بر اساس وضعیت کلی سلامتی تعیین میشه. و متوجه شدن که باکتری‌های ضد التهابی هر چقدر بیشتر باشه سرعت پیری کمتره و برعکس هر چقدر باکتری‌های التهابی بیشتر باشه تضعیف آمادگی جسمانی و پیری هم تندتر میشه و افراد از سن واقعیشون پیرتر هستن. که این فرضیه که هر چی باکتری بیشتر باشه سلامتی بهتره به چالش کشیده میشه و اینجا نوع باکتری‌های در روده هم مهم شمرده میشه و هر چقدر که افراد غذای سالم‌تری رو در رژیم غذایی خودشون انتخاب کنن تأثیر مثبتی رو بر فراوانی باکتری‌های مفید روده میذارن. برای همین توصیه میشه که اگر میخوایم از سن واقعیمون جوانتر به نظر برسیم و بدن جوانتری رو داشته باشیم توصیه میشه که رژیم غذایی سالم رو وارد زندگی هامون کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم نیکسیما، متشکرم بابت زحمات این هفته. آخر هفته خوبی داشته باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. ساعت 9:16 دقیقه است. اینجا روزانه ی رادیو گفتگو. مجله علمی روزانه هر هفته با شماست. از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 9 صبح با شما هستیم با مطالب علمی، پزشکی، فرهنگی، اقتصادی، دانش بنیان و پروژه‌ها و طرح‌های جدیدی که افتتاح شدن و یا رویدادهایی که قرار برگزار بشن. اگر به این مطالب علاقه‌مندید حتما ما رو دنبال بفرمایید، نظرهاتون رو برای ما ارسال کنید. 3035 این پیامکمونه، 162 از همه راحت‌تر رابطه‌مون سازمان هست، 3162 شماره پیامکشونه و اینکه به هر حال میتونید به ما دسترسی داشته باشید. متشکریم از اینکه همراه ما هستید. اما خبر جالب دیگری خواندیم و به دستمون رسید، فکر کردیم باید راجبش گفتگو داشته باشیم. خبر با این عنوان بود: ساخت زغ‌پوش گیاهی نانویی ارزان و کم خطر. خب این خیلی خبر خوبی است برای کسی که به جهت بیماری‌های مختلف و یا سوانه و حوادث دچار به هر حال زخم شدن و مایلن و دوست دارن که هر چه زودتر زخمشون خوب بشه و زودتر به سلامت واقعی خودشون برگردن. ارتباط تلفنی گرفتیم با سرکار خانم دکتر سپیده هزاری. ایشون پژوهشگر تر هستن و راجع به این تر برای ما کامل توضیح خواهند داد. خانم دکتر هزاری سلام عرض میکنم، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به روزانه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم خانم دکتر هزاری عزیزم. این خبر فوق‌العاده‌ای هست برای کسایی که به خصوص مثلا برای دیابتی ها که مرتب از زخمای مختلف رنج میبرن، این میتونه خیلی خبر خوبی باشه. کلا برای ما توضیح بدید از ابتدای شروع این پژوهش چگونه پیش رفت و الان به کجا رسیده. یه مقدارم فکر میکنم که اگر این گوشی رو با فاصله بگیرین خیلی ممنون میشم. متشکرم، بفرمایید.
بله، همونطور که فرمودید زخم خیلی یک بحث قابل اهمیتیه که برای همه افراد در طول زندگی بر اساس مسائل مختلف ممکنه پیش بیاد. اینکه بخوایم یه زخم‌پوشی رو طراحی کنیم، هدف این بود که زخم‌پوشی رو طراحی کنیم که بتونیم با موادی که ارزان‌تر هستش از نظر اقتصادی و برای مردم در دسترس‌تر هستش فرایند بهبود زخم رو سرعت بدیم و کیفیتش رو بالا ببریم. زخم‌پوش‌هایی که ما تولید کردیم، یعنی سنتزشون کردیم، زخم‌پوش‌های هیدروژلی هستند که خاصیت هیدروژل‌ها اینه که میتونن تا چند برابر ظرفیت خودشون آب جذب کنن.
بله.
این فلاش باعث میشه که وقتی که روی محیط زخم قرار میگیرن ترشحات زخم رو میتونن جذب کنن و از ایجاد عفونت در محل زخم جلوگیری کنن. حالا اگه این زخم‌پوشا یه ترکیبات دارویی هم درشون قرار داده بشه که این ترکیبات دارویی هم باعث خاصیت آنتی باکتریالی داشته باشن که جلوگیری کنن از عفونی شدن محل زخم و هم خواصی داشته باشن که باعث بشه که کلاژن سازی پوست بهتر و سریعتر انجام بشه و بهبود زخم در یه بازه کوتاه‌تری انجام بشه، خب یه حرکت خیلی خوبی به حساب میاد. کاری که ما کردیم اومدیم از داروهای گیاهی مثل عصاره گیاه چای سبز و عصاره گیاه آب بشقابی به عنوان دارویی که هم باعث میشه که زخم در آینده بهبود زخم سریع‌تر انجام بشه و هم به خاطر خواص آنتی باکتریالی که داره مانع ایجاد میکروب و باکتری در محل زخم میشه استفاده کردیم. این داروها رو در هیدروژل هامون در زخم‌پوش های هیدروژلیمون بارگذاری کردیم که باعث میشه که زخم‌پوش های هیدروژلی به خاطر ویژگی های مثل جذب آب که عرض کردم که دارن محل زخم خنک نگه میدارن، باعث تسکین بهتر محل زخم میشن و چون در خودشون دارو هم دارن علاوه بر اینکه به عنوان یک محافظ روی زخم عمل میکنن باعث تسکین و بهبود فرایند زخم هم میشن.
بسیار عالی. عرض کنم که خانم دکتر عزیزی عزیزم، آیا این زخم پوش استفاده عمومی برای انواع زخم ها داره یا اینکه برای زخم های خاصیه؟
استفاده عمومی برای انواع زخم ها داره، به خصوص ویژگی بهترین حالتی که داره برای زخم های سوختگی کاربرد بهتری داره، چون با توجه به ترکیباتی که درش استفاده شده زخم های چای سبز و عصاره آب بشقابی ترکیباتی هستن که زخم روی زخم سوختگی اثر بخشی بیشتری دارن، اما به طور کلی برای تمامی زخم ها ما میتونیم این رو به کار ببریم، چون خواصی که داره و ترکیبات نانوذراتی که در این ترکیب استفاده شده باعث میشه که روی اثر بخشی زخم ها به صورت عمومی کاربرد داشته باشه.
خب وقتی که این زخم پوش رو استفاده میکنیم دقیقا وقتی روی زخم گذاشته میشه چه کارهایی رو انجام میده؟ حالا مثلا از التیام زخم گرفته به بعد کارهایی که انجام میده رو بی زحمت 1, 2, 3, 4 برای ما بفرمایید.
کارهایی که انجام میده تو مرحله اول اینه که ابتدا اصلی ترین کارش اینه که اون به خاطر خاصیت جذب آبی که داره ترشحاتی که در محیط زخم ایجاد شده بعد از اون حادثه اون ترشحات رو جذب میکنه. از طرف دیگه بعد از اینکه این ترشحات جذب میشه در مرحله بعدی که ساخت کلاژن سازی برای پوست هستش و با خاصیت قبل از اون با خاصیت آنتی باکتریالی که داره باعث میشه که محل زخم حالت استریل پیدا کنه و مانع از عبور مانع از رشد باکتری ها انواع مختلف باکتری ها در محل زخم میشه و بعد در مرحله بعدی که روند ترمیم و ساخت کلاژن ها و پوست ایجاد میشه ساخت پوست ترمیم پوست ایجاد میشه این باعث میشه به خاطر داروهایی که در جهت ترمیم پوست به کار میرن این دارو وارد عمل میشه و فرایند کلاژن سازی و انعقاد و ترمیم پوست رو سرعت میبخشه.
بسیار عالی. خانم دکتر این حالا پوشش های زخم سنتی که حالا شامل پنبه و عرض کنم باند طبیعی و مصنوعی و گاز اینا هستن که معمولا برای زخم خوش استفاده میشن چون باعث حالا تبخیر اون رطوبت و کم آبی محیط زخم میشن، باعث میشن که این گازها یا این پانسمانه که مثلا بچسمن به زخم و حالت دردناک پیدا بکنن، آیا این پوشش های جدید ایجاد رطوبت هم میکنن که این مشکل رفع بشه؟
بله، اصلا یکی از اصلی ترین ویژگی ها که میتونیم نسبت به پانسمان های قدیمی از توی این پوشش ها ذکر کنیم اینه که چون که مرطوب هستن نیاز حالت چسبندگی که چسب زخم یا گاز استریل روی زخم ایجاد میکرد موقع کندن یه حالت دردناکی برای فرد ایجاد میکنه رو نداره، یه محیط مرطوبه و جدا کردنش از سطح پوست راحت تره. علاوه بر اون به خاطر اینکه اون میتونه مایعات و رطوبت رو در خودش نگه داره نیازی به تعویض مکرر زخم پوش به صورت مثل چسب زخم در ساعت‌های کوتاه نیست، یعنی میتونیم در طول 24 ساعت یا حتی تایم‌های طولانی با توجه به نوع زخم تعویض زخم پوش انجام بگیره که علاوه بر اون این آبی که در داخل خود زخم پوش یه مقداری وجود داره باعث میشه که محل زخم خنک بشه، خاصیت خنک کنندگی که به محل زخم میده باعث میشه که درد و سوزش کمتری فرد احساس بکنه.
بسیار عالی. حالا این زخم پوش گیاهی آیا مدل ها و طبقه بندی های مختلف هم داره؟ مثلا این برای سوختگی، این برای دیابت، این برای که مثلا با یک تغییر ماده یا اینکه با یک تغییر بافت چنین طبقه بندی داره؟ البته من از شما سوال کردم که برای همه موارد فرمودین که استفاده میشه، آیا تو دل خودش طبقه بندی باز یه مقدار جزئی تری داره یا نه این گونه نیست؟
بله، اگر با توجه به نوع زخم، فرضاً اگر زخم دیابتیک باشه یا زخم سوختگی باشه، اگر ترکیب دارویی که استفاده می‌کنیم، اگر بخوام خیلی تخصصی تر و صرفاً برای اون نوع خاص از زخم باشه، میتونیم با ترکیب دارویی که استفاده می‌کنیم، دارویی رو انتخاب کنیم که در زخم خوش بارگذاری کنیم که روند اون مدل زخم رو سریع‌تر بهبود ببخشه.
بسیار عالی. خب خانم دکتر هزاری، این زخم پوش الان کجاست؟ تولید انبوه شده؟ داروخانه رسیده؟ مردم دسترسی دارن؟ بیمارستان ها دسترسی دارن؟ یا نه هنوز در مرحله تحقیق و پژوهش هست؟
راستش در مرحله تحقیق و پژوهش که انجام شده، زخم پوش در مقیاس آزمایشگاهی تولید شده و تمامی کارهای تحقیقاتش انجام شده، اما خب به هر حال به خاطر یه مقدار کمبود امکانات هنوز به مرحله تجاری سازی نرسیده و توی مرحله سنتز آزمایشگاهی و تکمیل فرآیندهای پژوهشی قرار گرفته.
یعنی شما به تسهیلات نیازمندین برای تولید؟
بله، به هر حال هم تسهیلات نیاز داریم برای تولید و هم از نظر مالی این که حمایت بشه که بتونیم اینا رو در مقدار انبوه و به صورت تجاری بفروشیم.
چشم‌انداز خودتون چیه؟ فکر میکنید که به بازار برسه، در دسترس بیمارستان‌های مردم قرار بگیره، اگه تسهیلات همین امروز به دست شما برسه؟
فکر میکنم اگر تسهیلات در اختیارمون قرار داده بشه، معمولا بین مثلا یکی دو سال زمان احتیاج داره تا بخواد به داروخونه‌ها یا به بیمارستان‌ها رسید برسه و مورد استفاده عموم قرار بگیره.
ما خیلی مصدی اوقات شدیم. من دلم میخواد که چون فوق‌العاده است این محصول، واقعا یک محصول کاربردیه، آیا با بنیاد نخبگان هم تماس گرفتین یا بگین یه چنین محصولی هست بتونید از کمکاشون استفاده بکنید؟
راستش تا به امروز که خیر، چون مراحل انجامش تازه به اتمام رسیده، یعنی سنتز آزمایشگاهی و تکمیل پروژهش تازه انجام شده، ولی خب اون هم حالای پیشنهادیه که میتونیم.
بله حتما با بنیاد نخبگان که حالا وابسته است به نهاد ریاست جمهوری هم حتما تماس بگیرید و سعی بکنید این کار که واقعا ضروریه زودتر اتفاق بیفته. آرزو موفقیت میکنم براتون خانم دکتر. واقعا خوشحالمون کردید با این تحقیق و این پژوهشگر، حالمون خوب شد. خانم دکتر سپیده هزاری، پژوهشگر طرحی که ساخته زخم پوش گیاهی نانویی ارزان و کم خطر رو در اختیار مردم عزیز کشورمون قرار میده. انشالله بار بعد که صحبت کردیم محصولتون صادر بشه از کشورمون به کشور دیگه.
قربون
شما، عرض موفقیت با شما، خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
متشکریم از اینکه شنونده روزانه رادیو گفتگو هستید. همیشه سعی میکنیم در روزانه خوبترین خبرها، بهترین خبرها رو در حوزه علم و پزشکی و فرهنگ و اقتصاد بگردیم، پیدا بکنیم، با مسئولین مربوطه یا کسایی که دست اندر کار هستن صحبت بکنیم و حال شما شنونده های عزیزمون رو به هزین که هست بسازیم. امیدوارم که این گفتگوها به دل و جان شما بنشینه. نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید. 30,000-10,35. اما قانون جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری و حمایت از خانواده چند سالی است که به تصویب رسیده، لوایح بسیاری را از سر گذرونده، تبصره‌ها، ماده‌ها و قوانینی که وضع شده ابلاغ شده به بسیاری از نهادها، اداره‌ها و داره راه خودش رو میره و خیلی‌ها در حوزه که در حوزه جمعیت در واقع پژوهش می‌کردن، تحصیلاتشون بوده، اومدن و پای کار ایستادن و دارن کمک می‌کنن به این موضوع. در این بخش از برنامه می‌خوایم راجع به این مسئله صحبت بکنیم با سکو خانم دکتر معصومه فلاحیان، معاون بررسی راهبری معاونت زنان و خانوادگی ریاست جمهوری. خانم دکتر فلاحیان سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه از رادیو گفتگو.
سلام علیکم، من هم همچنان سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و شما مجموعه رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم. مقدمه جسارتاً عرض کردم خانم دکتر فلاحیان که به هر حال کسایی که دغدغه این موضوع رو دارن، کسایی که به عمق کم بودن جمعیت و کم بودن نیروی انسانی در یک کشور
و عمق فاجعه‌ای که ممکنه چند سال آینده اگر که به این موضوع رسیدگی نشه و این موضوع واقعا به عنوان یک مسئله حل نشه واقف هستن، اومدن پای کار و دارن تلاش میکنن و